تقوای رهبرش و تقوای جمعی ملت که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نماز جمعه اومدن کف خیابون، روز قدیر اومدن کف خیابون، تعظیم کردن شعائر الهی رو و این نشانه تقوا بود.
ایران 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 ایران،
این تقوا گشایش ایجاد کرد و فرقان ایجاد کرد و تشخیص رو به شکل عجیبی بالا برد. حالا کلمه عجیب که استفاده میکنم اینجا به نظرم کلمه علمی است، یعنی یه بار علمی داره. دو بال داشت این حرکت، حمله نظامی خارجی، درگیری داخلی. روز اول، این روز دوم، این روز سوم، اینو مفصل گفتن در این مدت، یعنی در تحلیل ها این ارائه شده دیگه، همه میدونن تقریبا. برآورد اونها، نظام محاسباتی اونها چی بود؟ گفتن درگیری داخلی، این توهم مرساد، درگیری داخلی شروع میشه. اینا 1398 و ماجرای بنزین، 1401 و قصه های اجتماعی پیش آمده، شکاف های قومیتی، شکاف های نسلی، انواع شکاف ایرانی اسلامی، امت ملت، نمیدونم شکاف توسعه پیشرفت از اون ور سنت، انواع شکاف های القایی و تحمیلی و جعلی تا واقعی و مثلا تاریخی و فراتاریخی و
قومیتی و زبانی و
زبانی و گویشی و طبیعت یک در واقع واحد به نام ملت که خب انواع این گونگی ها و تکثر و این تنوع و تلون توش هست. اینها اطلاعات به معنای دیتا، به معنای اینفورمیشن و به معنای اینتلیجنس، هر سه تاشون، دادشون، تحلیل دادشون، فراتحلیل اطلاعاتشون، دیتا، اینفورمیشن، اینتلیجنسشون، این بود که اینجا فروپاشی اجتماعی رخ میده. در مقابل چه اتفاقی افتاد؟ چسبندگی مردمی رخ داد، چسبندگی رخ داد. شما با یک پیکر واحد مواجه شدن که نیروهای مسلح مشتش بود، رهبر انقلاب قلب و مغزش بود، تمام مردم شدن یک پیکر واحد. تنفر از رژیم رخ داد، مردم، جوونا میگفتن آقا بزن کارو تموم کن. یعنی روز دوازدهم که این
آتش بس
یا توقف موقت جنگ، بخشی از مردم میگفتن ای آقا چرا لب، نه این اتفاق نباید بیفته،
داریم
و مردم و داریم میبریم و مردم معادله دشمن رو فهمیدن. اینجا یک رشد اجتماعی و معرفتی و هویتی ویژه‌ای هم رخ داد. حمله نظامی بعدی، بمب اتم یا هر کاری که دشمن بخواد بکنه، هیچ اثری در این پهنه 1,648,000 کیلومتر مربعی نداره. ما 60 برابر اسرائیل پهنه سرزمینیمون، اسرائیل 1.5% ماست، از یکی از استانهای کوچک ما کوچکتره. حمله نظامی، ضربات نظامی هیچ کمکی به تحقق اهداف اونا نمیکنه. اگر وحدت مردم حفظ بشه، انسجام مردم حفظ بشه، حرکت‌های خیابونی میلیونی مردم حفظ بشه، حرکت‌های مناسکی مردم حفظ بشه، اربعین امسال پرشورتر برگزار بشه، حتما عزاداری روز اول تا دهم محرم امسال که پرشورتر، حماسی‌تر، انقلابی‌تر، غیر سکولارتر و با جمعیت چند برابری بود، در محاسبات اتاق‌های فکر و مجموعه‌های اندیشگانی امریکا اسرائیل تأثیر مستقیم داره. یعنی دقت کنید این جمله‌ای که عرض می‌کنم، این ادبیات نظامی‌ها میگن پیروزی تاکتیکی با شکست استراتژیکش فایده‌ای نداره. پیروزی ظاهری میدانی با شکست راهبردی فایده‌ای نداره. اگر شما
یه چند روز روش تبلیغ کرد و یه ذره مثلا
حد اکثر یه شوه، حد اکثر یه عملیات رسانه‌ای، حد اکثر یه تصویر از ترامپ و نتانیاهو که یک دو روز پیش با هم یه عکسی گرفتن، این شکست راهبردی اون پیروزی تاکتیکی رو بی اثر یا خونسا میکنه. شکست بلند مدت و میان مدت اسرائیل و امریکا در برابر اون پیروزی کوتاه مدت اگر به دست آورده باشن، بله، به نظر اونها
اونم که الان معلوم نیست
که نداره،
بله، یعنی
باید اثبات کنه. فعلا در مقام ادعاست، فعلا در مقام ادعاست. اتفاقی که داره میفته، رادیکالا رو، غربگراها رو، آمریکا دوستا رو فعال کردند، لیبرال ها رو، اروپا دوستا رو فعال کردند، این کاملا مشخصه. تلاش‌ها رو برای قطبی سازی جامعه، پولاریزه کردن فضای فرهنگی اجتماعی شروع کردن. یکی از کارهایی که کردن این امر اجتماعی رو تقلیل دادن به امر سیاسی و میخوان ازش روایت سیاسی داخلی بسازن. این خیلی نامردیه. فضا رو دو قطبی کنن دوباره.
بله، وقت خداحافظی هم دیگه جنبندی نام نداریم. از همه عزیزان خداحافظی میکنیم در پناه خدا.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیزم، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. زمزم احکام امروز ما با دو قسمت تقدیم میشه. ابتدا گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام جهاد و دفاع و سپس پاسخ به سوالهای شهری شما. استاد وحیدپور سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بحث از وجوب دفاع وقتی مطرح شد به ضرورت عقل و نقل، یعنی هم در آیات و روایات و هم این که وقتی دشمن حمله کرد همه انسان‌ها بر حال خودشون با ضرورت عقلی به این نتیجه میرسن که باید دفاع کرد و در مقابل متجاوز ایستاد، سوال شد که این وجوب قطعاً برای افراد مختلف جامعه و مراتب مختلفی که ما در میان مردم داریم به چه معناست و چگونه در فقه ما این وجوب معنا میشه. حضرت علی در فرصت قبل این رو توضیح دادید. یک سوال دیگه باز متوجه همین مسئله هست که تا کجا ما تو بحث دفاع باید کار کنیم، وقتی که فرمودید دانشمندان ما یک وظیفه دارن، طبقات متوسط جامعه ما یک وظیفه دارن، دیگر افراد وظیفه خاص خودشون دارن. این سوال رو به این جهت مطرح کردم، گاهی بعضی ها شبهه مطرح میکنن که آقا مثلا در علوم هسته‌ای ما تا چه اندازه باید پیش بجیم که این همه حساسیت ها برانگیخته شده، اینقدر نسبت به ما دارن توجه میکنن که چرا شما این کار رو انجام میدید. میخوام حضرت عالی واقعا این وجوب آمادگی برای دفاع رو، حدش و اون سقفش رو در نگاه فقهی ما مشخص کنید و انشالله این رو با توضیح کامل برای مردم ما معلوم بشه که دقیقا در فقه ما به چه معناست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما یک سری اصول سیاسی داریم در اسلام. اون اصول و قواعد خیلی مهمن. یک اصل آمادگی داریم، یک اصل عزت داریم، یک اصل استقلال داریم. اینا همش بحثای مختلف داره تو احکام. خب اصل آمادگی که اصلا مهمه، قرآن، روایات خیلی هم زیاد داریم. مثلا این آیه که آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست، سوره مبارکه انفال آیه 60، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این خیلی مهمه. مستطعتم یعنی هر چی که میتونید از نیروهای مختلف، نه نیرو یعنی نیروی زمینی، نه نیروی هوایی،
دانش نظامی رو،
دانش نظامی، قوه یعنی تقویت بشید، شما توانایی هر اندازه که میتوانید، خب این توانایی خودتون رو در مقابل دشمن فراهم کنید. و اعدو، آماده کنید، اده و اده اینا بحث های مختلف داره. منتها در زمان نزول آیه این بوده که میگه، به قول ماها میگه منمن بیانیه است. خب اگر سوال کنیم خب خدای ما چیکار باید بکنیم، اون زمان خدا میفرماد که من قوتم و من رباط الخیل، چون اون زمان اسب جزء یکی از ابزارهای مهم جنگ و دفاع بود. منتها مهمش اینه، حالا الان دیگه زمان ما اسب نیست، بله جنگنده هاست و موشک است و زیردریایی است و چنین است و ایناست که خب همه مردم ها میدونن. مهمش این تیک است، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، یعنی باید شما کاری بکنید که دشمنان خدا و دشمنان شما بترسند، یعنی رعب و وحشتی داشته باشن از این توانایی شما که نزدیک نشن به شما. به همین جد ما باید ببینیم الان تو زمان ما مصادیق فعلیش چیه که ما یه کاری بکنیم که دشمن به ما نزدیک نشه، دشمن از ما ترس و واهمه داشته باشه. بله تجهیزات دفاعی و نظامی خیلی مهمه، و از اون سو نه همینی که جناب عالی فرمودید، خب همین دانش هسته‌ای ما باید به جایی برسه که دشمن بداند که ما انقدر استقلال داریم و توانایی داریم که دست گدایی به سمتش دراز نکنیم. این همون اصل استقلاله.
با توجه به اینکه دشمن در گذشته و در مواردی که حتی قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی تکلیف میکرد و تأکید میکرد که ما میتونیم از مزایای این دانش استفاده کنیم، دست ما رو بستن و به ما آنچه که نسبت به مزایای این دانش هسته‌ای بود به ما نرسوندن و مانع شدن. وقتی دشمن چنین روشی رو در پیش گرفته، ما چرا خودمون رو در هر علم و دانشی که موجب قدرت دفاعی و قدرت بازدارندگی ما میشه کوتاه بیاییم و بخوایم به سری انقلت‌ها و اشکالات توجه بکنیم؟ نه، همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید با توجه به آیه شریفه مستطعت من قوه، در همه دانش‌های روزی که موجب دفاع از کشور میشه، موجب ترس دشمن میشه، موجب واهمه دشمن میشه، ما باید دست برتر رو داشته باشیم.
از سالی میدونید که در زمان قبل از انقلاب خب برای مسائل هسته‌ای کشور طرح داشتن، منتها از خارج رفتن فرانسه و پول کلانی دادن که الان ما طلب داریم و هیچ کاری برای ایران هم نکردن. خب ما اگر اینجوری منتظر باشیم که هیچ وقت اونا حاضر نیستن ما دانشی داشته باشیم که دست برتر داشته باشیم. قرآن میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، یعنی اعتماد، رکون یعنی اطمینان و اعتماد، اطمینان و اعتماد به ظالمین نکنید، ظالم هیچ وقت به نفع شما کار نخواهد کرد، بنابراین شما باید کاری بکنید خودتون عزتتون استقلالتون حفظ بشه.
بسیار متشکرم از حضرت عالی. همراهان خوب برنامه زمزم احکام با ما باشید و قسمت بعدی رو هم بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
ما میبینیم که زیاد در مسائل به سهم سادات زیاد اشاره میکنید. میخواستیم بدونیم وقتی که مثلا اون افرادی که متوجه میشن که اون شخصی که مثلا سهم بهش دادن سید نبوده.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
سوال شنونده محترم این هست که مبالغ رو به عنوان سهم سادات به سید پرداخت کردند و اون موقعی که ایشون سهم سادات بهش دادن معروف بوده به سیادت، یا ایشون تصورشون این بوده، مطمئن بودن که سید هست، بعدن معلوم شده که سید نیست. حالا سوالشون این است که آیا کفایت میکنه یا نه. در جواب باید عرض کنیم که اولا پرداختن سهم سادات جز مورد یک سوم سهم سادات، به اونم سادات از اقوام آشنایان که نظر حضرت آقا این هست که اجازه نمیخواهد، در بقیه موارد باید با اجازه باشد. بنابراین اگر اجازه داشتند و سهم سادات رو پرداختن و تصورشون این بوده که طرف سید هست، بعد معلوم شده که سید نیست، یا اینکه نه اجازه نداشتند و پرداختن، این کفایت نمیکنه. اما به هر حال میتونن به بخش وجوه شرعی دفتر حضرت آقا مراجعه کنن، تکلیف رو نسبت به آینده مشخص کنن که ممکنه که به هر حال قبول بفرمایند و مجددا از ایشون سهم سادات رو دریافت نکنن.
اگر در حال انجام وضوء آب به دست و پای ما بریزد، باید آن را خشک کنیم و دوباره وضوء بگیریم یا اینکه چنین وظیفه ای نداریم؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی در پاسخ به این سوال.
در صورتی که آب ریخته شده به قدری کم باشه که آب وضوء یا رطوبت مس بر اون غلبه بکنه، لازم نیست خشک بکنید و به همون شکل وضوء میگیرید. اما اگه به قدری هستش که آب وضوء یا رطوبت مس بر اون غلبه پیدا نمیکنه که معمولا در مورد محل مسح ممکن این اتفاق بیفته، لازم ابتدا اون قسمت رو خشک بکنید بعد مسح رو انجام بدین.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا جهیزیه‌ای که پدر و مادر برای ازدواج دخترشان به ایشان می‌دهند، از نظر شرعی مالک این جهیزیه آن دختر است یا پدر و مادر ایشان؟ آیا پدر و مادر مجازند بدون اجازه دختر از جهیزیه ایشان بردارند یا بخشی از آن را به شخص دیگری بدهند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و بیان فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره.
طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر پدر و مادر جهیزیه را به دختر هدیه کرده باشند، این میشه ملک دختر و از او پس گرفتنش جائز نیست، چون پس گرفتن از ارحام، پس گرفتن هدیه از ارحام جائز نیست. اما به طور کلی اگر آمدن گفتن اینا در اختیار تو باشه، هدیه نکردی، استفاده کن، هر موقع لازم داشتیم به ما برگردون، اینجا اگر یه روزی پدر و مادر خواستن پس بگیرن، چون هدیه نشده، در اختیار او کاملا قرار نگرفته، اشکالی نداره. ولی قالب و متعارف اینه که جهیزیه رو به دختر هدیه میدن، در اختیار اوست و به ملک او در میاد. وجد نیت پدر و مادر در این مسئله اهمیت داره. انشاءالله که موفق باشید.
اگر به هنگام سجده نماز متوجه بشیم مهر نیست، بر روی دستمان اگر سجده به جا آوریم صحیح است یا باید نماز را دوباره به جا آوریم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
در اینجا باید دقت شود، اگر غیر از خواهد چیزهای دیگری که از زمین می روید اما نخوردنی که نپوشیدنی مانند چوب، برگ درخت، سجده بر آنها اشکالی ندارد. حتی اگر لباسش از کتان و یا پنبه هست، بر آن سجده کند اشکالی ندارد. و اگر اینها برش ممکن نیست، اگر انگشتر عقیق یا فیروزه دارد سجده بر آنها بکند، در این صورت اشکالی ندارد. و اگر این هم نیست، آخر مرحله بر پشت دست سجده کند. و اگر در بین نما چیزی که بر آن سجده کند گم شود و چیزی بر آن که سجده صحیح است نباشد، اگر وقت وسعت دارد نماز را تمام کند، ولی دو مرتبه نماز را اعاده کند. بنابراین اگر تا آخر نماز به اینها دسترسی نیافت، تا آخر آمد بر پشت دست سجده کرد، نمازش درسته. اما اگر در وسط چیزی پیدا کرد که می شود بر آن سجده کند، نماز را تمام کند و دو مرتبه نماز را از سر بگیرد.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله سبحان الله، سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. خانمی که غسلش را با ناخن کاشته انجام می‌دهد، توضیح بدید که روزه های این شخص چوک می‌دارد. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره.
مطلع شدیم بعضی حتی نقل فتوای به اشتباه، حالا انشالله قصد عمد ندارن، که مراجع گفتن کاشت ناخون مانعی ندارد. خیر، این چنین نیست. این ناخونهایی که خانوما میکارن و میدونن، حالا اکثر چون کار خانوم هاست و مدتی طول میکشه، یعنی حداقل با 6 ماه یک سال بمونه، این چنین نیست که ناخونا یک سه روز یا در ایامی که عذر شرعی دارن یه هفته این ناخونو بتونن وردارن. کاشت ناخون حرام است. این به تب چون میدونه مانع غسل و مانع وضو میشه، دیگه حق نداره این شخص چیه ناخون بکاره. حالا اگر کاش و این گناه رو مرتکب شد و غسل کرد، اینجا باید غسل جبیره‌ای کنه، یعنی باید رو همین ناخون غسل یا وضوشو بگیره. تیمم هم به احتیاط واجب باید انجام بده. بتب خب روزهاش درسته، نمازهاش هم درسته، ولی یه گناه رو همیشه با داره تکرار میکنه. تکرار گناه هم جز گناه‌های کبیره است و حیف شخصی که مؤمن است میخواد نماز بخونه، روزه بگیره، همیشه یه گناه دائمی رو یدک بکشه. خب این تاوان داره، هم در این دنیا، هم در قبر، هم در قیامت این شخص تاوان میده. حیفه برای یک زیبایی که اصلا شاید زیبا هم نباشه بیاد ناخون بذاره، غسلش رو باطل کنه، یا حالا اگر بگیم غسلش هم با جبیره و تیمم صحیح شد، این گناهی که همیشه مانع عمدی برای وضو و غسل گذاشته، این گناه رو همیشه به یدک بکشه. و این هم باید حتما در اولین فرصت، ولو مستلزم هزینه های سنگین باشه، این باید مانع رو برطرف کنه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: من قواعد قرآنی رو به صورت کامل بلد نیستم، مثلا وقف ها رو هنوز یاد نگرفتم، آیا مجازم با این توانایی خودم قرآن بخوانم و آیات نورانیان را تلاوت کنم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
همین اندازه که شما از نظر ظاهر بگن شما دارید قرائت قرآن میکنید و قرآن میخوانید صحیح هست و احکام تجوید لازم نیست که رعایت بکنید. اینا چیزایی است که زیبایی خواندن و قرائت رو انجام میده.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. دود اسپند اگه گلو رو بسوزونه باعث باطل شدن روزه میشه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
دود اسفند اگر به گلو برسه، نه، روزه رو باطل نمی کنه و روزه صحیحه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، است احکام شریعت جزء دین.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز.
دل بیدار می لرزد،
باید خدا به داد دل بیکسم.
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود.
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا، در این صبحگاهان و در هر صبحگاه دیگر تا زنده ام، عهد و پیمان و بیعتی را که با او بسته ام تازه می کنم. من از این پیمان هیچگاه سر بر نمی تابم و دست بر نمی دارم. سلام بر سحر و سلام بر شما سجاده نشینان سحر، شما عاشقان مناجات. به برنامه صبح نیاز خوش آمدید.
الهی ای خداوند کریم پرده پوش و لایزال، کن نظر بر ما الهی بهر تاها بهر آن. تو پناه بی پناهانی، رفیق و یاوری، ناامیدان را امیدی، رهنما عزیزی، تو حلیمی، تو غفوری، تو کریم، تو رفیقی، تو طبیبی، تو ودودی، تو رحیم. ای پناه بی پناه، ای امید نامیدا، چشم ما چاره جویا.
امروز یک شنبه است، 22 تیر 1404 برابر با 17 محرم الحرام 1447 قمری. لحظه ناب اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 3:23 دقیقه و طلوع خورشید ساعت 5:04 دقیقه خواهد بود.
از نافله ها بهره مندم کن الهی، اجرم بده در این تلاش و خیر خواهی، اعمال من در درگهت مقبول گردان، ای که دل غم دیده را تنها بناهی، ای که دل غم دیده را تنها بناهی، ای که دل غم دیده را تنها بناهی،
ای که دل غم دیده را تنها پناه